ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة قال انفصام لها والله سميع عليم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد ارجمند، عزیزان حاضر در جلسه. خب همونطور که مستحضر هستید، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در حوزه‌های مختلف حکمرانی یه دوره‌های مقدماتی در این حوزه‌ها گذاشته و امروز در این دوره در واقع ما حکمرانی اقتصادی رو در خدمت عزیزان هستیم. امروز جلسه چهارمی هست که ما در خدمت آقای دکتر آبنار عزیز هستیم. امروز میخوام در رابطه با حکمرانی اقتصادی با توجه به ابلاغیه بیانیه گام دوم بر ما صحبت کنن. دوستان مستحضر باشن، این دوره از دوره‌های آموزشی ما مقدماتیه. ما در انشاءالله دوره تابستانه‌ای که تو برنامه‌مون داریم به طور تخصصی وارد عرصه‌های مختلف حکمرانی میشیم. مثلا در حوزه اقتصاد صندوق‌های
الو
صدای من میاد؟ آقای دکتر صدای من میاد؟ آقای دکتر صدای من میاد؟
بنده صدای شما رو دارم آقای دکتر عزیزان.
داشتم عرض میکردم ما در دوره تابستانه انشاءالله به طور تخصصی وارد عرصه‌های مختلف حکمرانی میشیم. مثلا در حوزه اقتصاد ما ورود پیدا میکنیم به صندوق‌های بازنشستگی، فضای کسب و کار، بانک ها، گمرک مورد بررسی قرار میدیم، بیمه، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، بورس، اشتغال، ارز، مالیات، معیشت، ورودی پیدا میکنیم به کارکردهای مناطق آزاد، عدالت اقتصادی، خصوصی سازی و رشد و توسعه رو مورد بررسی قرار میدیم در حوزه حکمرانی اقتصادی. در حوزه حکمرانی فرهنگی و اجتماعی دوباره ورود پیدا میکنیم به حوزه تخصصی، در حوزه حکمرانی سیاسی داخلی و سیاست داخلی خارجی همین گونه. انشالله دوستان آمادگی داشته باشن که در این دوره هم شرکت کنن، دوره های خیلی کاربردی و خیلی خوبی است. این سری دوره های مقدماتی ما گذاشتیم صرفا برای آشنایی عزیزان با مفاهیم حکمرانی بود. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم، اگر آماده هستید انشالله ارائهتون رو شروع فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا من رو دارید دکتر؟
بله بله بفرمایید.
آقای دکتر،
آقای دکتر صداتون داریم. بله بفرمایید.
یه نقصی در سیستم لپتاپ من ایجاد شده، یه دو دقیقه تحمل بفرمایید من رفع نقص کنم بعد خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر من درستش کردم.
درسته، خب حل شد.
من درست کردم. شما مدیریت اسلاید شو رو بزنید لطفا دیگه.
بله من خب آقای دکتر
شما مدیریت اسلاید شو رو بزنید آقای دکتر، اون سه نقطه ای که کنار پاورپوینت هست.
بله
اونو بزنید، مدیریت اسلاید شو دست خودتون بگیرید.
ببین اینجا همین مردم بس بازیابی ذخیره فایل نمایشگر.
نه 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 آقای دکتر الان رو صفحه شما اسلاید اول ببینید.
من سلید اول میدم بعد بالاش هم مثل پاورپوینت چهار میدم.
اونجا یه سه نقطه صورت عمودی با همه
اون رو من باز کردم دوتو خب این نمی نقصی داره فنی اداره رو گفتم چیز کنه. ببینید پاک کردن تحت انتخاب رنگ زمینه نمایشگر موس و فاید حالا ذخیره بازیابی بستن همینی که من الان یه مقداری آها شما میشه مجدد چیز کنید دوتو؟
من مجدد میارم آقای دکتر الان.
بله شما زمان رو چین گرید؟
بله.
خب حالا به خاطر این که مایی عجیبه خب این لحظه ما یه نقص دارید دو دیگه تحمل رو
فرمید یه کار دیگه بکنید.
خب
ببینید اونجا عکس یه مانیتور اشتراک دسکتاپ زده درسته؟
بالا پیش همین برکم.
آره 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 اونو بزنید لطفا.
اجازه اشتراک صفحه به مرورگر داده نشده.
خیلی خوب پس باید مرورگرتون رو دوباره
یک لحظه جزو
باشه 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 دخل باشه. اگر آقای تو نمیشه من براتون ورق میزنم.
سلام خواهم کنم آن واضح نست همه میان میره در بشت کنیم سری کنیم. آره سری
آقای دکتر اگه نمیشه من براتون ورق بزنم.
خب آقای دکتر الان هم میشه چون احتمال میدم که این لپتاپ رو آپدیت کردن. خب برای بحث فردا که قطعا با در واقع دوستان هماهنگ بفرمایید ما جلسه 4-5 ان شاء الله تجمیع کنیم و به امید خدا بتونیم فردا به عنوان آخرین جلسه‌مون بشه.
بله بله شش
تمنا می‌کنم.
من ان شاء الله تو کانالی که داریم اطلاع رسانی کنم دوستان حاضر در این نشستم مستحضر باشن. جلسه پنجم و ششم آقای دکتر ان شاء الله تجمیع شده، فردا در خدمت عزیزان هستیم به طور یک جا آقای دکتر ارائه خواهند داد. من به همه عزیزان دیگه هم اطلاع خواهم داد. آقای دور حل شد؟
آقای دکتر صدای من داری شما؟
بله بله رحمتی بله.
من الان اینو خدمت شما عرض کنم که میذارم ببینم که چون چیز آپدیت شده بود احتمالاً به خاطر همینه تا همکارمون زحمت کشید رفت نفسه. خب الان اسلاید اول مقدمه است احتمالاً دوستان
چیه؟
بسیار ممنونم. خدمتتون عرض کنم که بحث در واقع امروز در خصوص حکمرانی اقتصادی و بیانیه گام دوم انقلاب هستش. خب استدلال دارید که در هر کشوری اسناد بالادستی تعیین کننده سبک و شاخصهای حکمرانی اون کشور هستند. قطعا در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای مردم سالاری دینی هم بنا نهاده شده همه تصمیمات با مشارکت و دخالت مردم و در واقع عقل جمعی که شالوده این تصمیم گیری ها را در نظام رقم خواهد زد. بنابراین برای پیشبرد اهداف در هر حوزه نیازمند به یک برنامه و یک اکشن پلان هستش که قطعا این برنامه بایستی بر مبنای مستندات بالادستی باشه تا مسئولینی که در تصدی مدیریت قرار میگیرن به استناد اون برنامه ها اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران را دنبال کنند. خب مهمترین اسناد بالادستی در کشور ما اول قانون اساسی، یعنی قانون اساسی به عنوان اولین سند بالادستی بوده که در حقیقت اصول حکمرانی پس از انقلاب بر مبنای اون تنظیم شده. سند دوم ما سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران هستش که در واقع افق اقتصاد ایران، افق در واقع نظام جمهوری اسلامی را در چشمانداز 20 ساله ترسیم کردن. یکی دیگر اسناد مهم و بالادستی ما وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی هستش که مبانی سیاست‌های کلی بر مبنای رهنمودهای امام راحل به عنوان بنیانگذار کبیر انقلاب تدوین شده. و سند مهم و بالادستی دیگه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1397 و در بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به در واقع 5مین دهه ایران از سوی مقام معظم رهبری صادر شده. در حقیقت این بیانیه یک مانیفست برای گام 40 ساله دوم پیش روی جمهوری اسلامی ایران و قطعا در این بیانیه که دوستان مطالعه فرمودند نسبت به بررسی و تحلیل 40 سال گذشته و همچنین ارائه دستاوردهایی که این 40 سال برای کشور برمغان داشته میپردازه و بعد از اون در بخش سوم نسبت به ترسیم وضعیت جمهوری اسلامی ایران و همینطوری ظرفیت هایی که بر مبنای اون بایستی حکمرانی تحقق پیدا کنه اهتمام شده. خب ما اینو خیلی خلاصه در قالب یک جدول آوردیم. این جدول در حقیقت نشون دهنده ترسیم سیاست‌های کلان و ظرفیت‌ها جهت حکمرانی بوده. حالا ما بخش اقتصادی در واقع بیانیه گام دوم انقلاب را خدمتون با توجه به ظرفیت هایی که وجود داره بحث بررسی کنیم. خب در بخش سوم بیانیه اشاره شده به فهرست طولانی فرصت‌های مادی کشور. خب یعنی در حقیقت در این بخش به احسان نمودن ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و همچنین توانمندی‌های کشور را احسا کرده. خب قطعاً دوستان عزیز موقعی که بیانیه گام دوم انقلاب را مطالعه می‌فرمایید می‌بینید که علاوه بر احصاء ظرفیت‌ها راهکار حل مسئله را هم نیز ارائه دادند. به صورت یکی از فرصت‌های بسیار عظیم برای کشور ما اینه که 1% جمعیت جهان را داریم و از طرفی 7% ذخایر معدنی جهان را هم دارا هستیم. ببینید در بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری اون توانمندی ها و نقاط قوتی که میتونه در تاب‌آوری اقتصاد و در ارتقاء شاخص های مقاومت در بحث اقتصاد به ماها کمک کنه احصا کرده و از طرف دیگه کشور ما دارای 15 همسایه هستش که اگر جمعیت این همسایگان رو ما هم بررسی کنیم تقریبا چیزی نزدیک به 600 میلیون به بالا جمعیت خواهند داشت و از طرف دیگه پتانسیل هایی که در بخش کشاورزی قرار داره و همینطوری سواحل دریایی و همینطوری در واقع بخش های مختلفی که در حوزه نفت و گاز هستش. خب حالا منشأ این ظرفیت ها همین در واقع نعمت های خدادادی و ظرفیت های طبیعی هستش که خداوند به کشور ما عطا کرده. برای یک حکمرانی اقتصادی درست ما بایستی در واقع از مدیران کارآمد و خردمند هم استفاده کنیم. در خود بیانیه گام دوم آورده شده که کشور ایران از نظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه 1 در جهان قرار داریم. ببینید علی‌رغم پتانسیل ها و توانمندی ها و نعمت های خدادادی که در کشور هست اما از ظرفیت ها در واقع استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه 1 قرار داریم. بنابراین راهکاری که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در واقع ارائه دادن استفاده از جوانان مؤمن کارآمد متحد با یک مدیریت جهادی هستش. خب یکی دیگه از بندهای بخش سوم این بیانیه اقتدار انقلاب اسلامی و تغییر چالش ها و شکست مستکبران هستش. ببینید حالا ظرفیتی که ما بتونیم اقتدار انقلاب اسلامی را در حقیقت تقویت کنیم جایگاه متعالی و شایسته‌ای هستش که کشور عزیز ما ایران در جهان داره و این جزء دستاوردهایی هستش که در طی در واقع 40 سال اول با همت در واقع مردم و خدمتگزاران صدیق در واقع ایران به دست اومده. در بخش سوم بیانیه باز به نیروهای مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصلی و اصل ایمان و دینی اشاره شده
میگه که این نیروهای انسانی مستعد و کارآمد را در حقیقت ظرفیت‌هایی را تشکیل میده برای کشور ما، از جمله ظرفیت‌ها جمعیت جوان هستش، جمعیت جوان فعال اقتصادی، فعال اقتصادی که میتواند در این برهه از زمان و در آینده کشور کارساز باشن. پیشرفت تحصیلی در حوزه علوم مهندسیه. خیلی جالبه بدونیم که کشور ایران رتبه دوم در جهان را در دانش آموختگان علوم مهندسی داره. به هر حال با این تعداد کثیر جوانان که در حقیقت جوانان دهه 60 هستند، یعنی در واقع جمعیتی بوده که در دهه 60 متولد شدن و وارد عرصه شدن، که در میانه سنی 15 و 40 15 تا 40 سالگی قرار دارن، اینها با یک روحیه انقلابی رشد کردن. رشد روحیه انقلابی در اینها در حقیقت منجر به تلاش جهادی برای کشور خواهد شد. یکی دیگه از بندهایی که در بخش سوم بیانیه شما میبینید جوانان هستش و آقا معظم رهبری از جوانان به عنوان ظرفیت‌ها و عاملین سازنده کشور در واقع یاد خواهد کرد. خب این در واقع جدول ما به خاطر این آوردیم که بگیم سیاست‌های کلان برای حکمرانی اقتصادی برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب اینها هستند. حالا شاخص‌های حکمرانی که دوستان همه اشتراک دارن، بحث حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت، ثبات، مشارکت، اثر بخشی و پاسخگویی. حالا ما اومدیم اینها را چیکار کردیم؟ چون اصول حکمرانی در یک کشور استحضار داریم، سه ضد داره. حکومت هستش، بخش خصوصی هستش و ضلع دیگر جامعه هستش. و ما میخواییم که این ظرفیت هایی که در بیانیه گام دوم انقلاب بحث شده است چگونه میتونه شاخص های حکمرانی را بهبود ببخشه، با چه ابزاری میتونه شاخص های حکمرانی را بهبود ببخشه. شاخص اول که ما بررسی کردیم شاخص حاکمیت قانونه. رهنمودی که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داره تأکید بر نگاه تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سگانه. یعنی چی؟ یعنی اینکه قوای سگانه ما و در رأس آنها رؤسای قوه بایستی نگاه تیزبین، دقیق و رصد موضوعات مختلف در قوه تحت امر خود داشته باشه. خب برای این کار یک ابزاری نیاز هست. قوه مقننه وظیفه قانونگذاری صحیح و درست را دارد. قوه مجریه وظیفه اجراع قوانین را دارد و قوه قضاییه وظیفه نظارت. این نگاه تیزبین در حقیقت در همین بیانیه قابل استنتاج هست که در عین اینکه قوای سگانه بایستی رفتارهای قاطعی داشته باشن، اما همچنان بر اصل تفکیک قوا هم تاکید داره، اصل استقلالشون هم تاکید داره. بنابراین الزامات اجرای حاکمیت قانون با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب وجود نهادها، قوانین و مقررات اقتصادی، ما چون بیشتر بحث اقتصادی داریم مطرح میکنیم، اقتصادی نافذ برای جلوگیری از فساد اقتصادی. شاخص شاخص دوم شفافیته. شاخص دوم شفافیته. ببینید در بیانیه گام دوم انقلاب تأکید میکنه که مبارزه با فساد بایستی از درون دستگاه‌های حکومتی شروع بشه و بارها مقام معظم رهبری بر این قضیه تأکید داشتن. این از دستگاه‌های حکومتی قوای سگانه بایستی مبارزه از اونجا شروع کنن. اینجا میگه که الزامات این مبارزه چیه؟ طهارت اقتصادی شرط مشروعیت حکومت. اگر استدلال داشته باشید گفتیم که به خاطر اینکه اعتماد ایجاد بشه و در بین اضلاع سگانه حکمرانی خوب اعتماد وجود داشته باشه بایستی شفافیت وجود داشته باشه، بایستی مردم در تصمیم گیری ها دخالت داشته باشند. پس بنابراین این طهارت اقتصادی یعنی چی؟ یعنی اینکه مدیری که به کار گرفته میشه در بخش های اقتصادی بایستی پاک و منزه باشه، بایستی دست پاک باشه و این در حقیقت شرط مشروعیته و این باعث تقویت مشروعیت حکومت خواهد شد. بحث بعدی ثباته. یکی از مؤلفه های حکمرانی ثبات بود. خب در بیانیه گام دوم انقلاب از آن دارن که آزادی ملت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت های سلطه. ببینید ابزاری که برای ایجاد تمهیدات آزادی ملت و حکومت هست چیه؟ اون روحیه جهادی ملته، روحیه ایثار و شهادت. به هر حال این ثبات در کشور ما، استقلال و آزادی در کشور ما نشأت گرفته از روحیه ایثار و شهادت بچه های بسیجی بودن که در جنگ تحمیلی این استقلال، آزادی و عزت را برای کشور برمغانا بودن. اونها بودن که به ما آموختن بایستی روحیه جهادی و ایثارگری را به نسل های بعدی ما انتقال بدیم، این به فراموشی سپرده نشه، وگه نه ثبات و استقلال ما مخدوش خواهد شد. شاخص بعدی حکمرانی مشارکت بوده. ببینید در بحث مشارکت ما گفتیم که هر چقدر ضریب مشارکت بالا بره در تصمیم سازی، پس بنابراین حکمرانی خوب اتفاق خواهد افتاد. در بیانیه گام دوم انقلاب میگه که مهمترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت و دولتی بودن بخش خصوصی. الزام چیه؟ راهکاری که در خود همین بیانیه وجود داره و رهنمود میکنه ما را، اقتصاد باید مردمی باشد. یعنی چی؟ یعنی نقش دولت کمرنگتر بشه و بخش خصوصی فعالیت بیشتری داشته باشه. و مؤلفه بعدی اثر بخشی و کارایی هستش در شاخصه حکمرانی. ما اگه میخوایم، اگه دنبال این هستیم که اقتصادمون اثر بخش باشه، کارا باشه، بهره‌وری بالایی داشته باشه و بتونه در شاخص‌های جهانی رتبه‌های بهتری رو کسب کنه، بایستی اعتقاد داشته باشیم که اقتصاد کشور بایستی بر مبنای منطق و تئوری‌های علمی و اقتصادی در چارچوب نظام ارزشیمون مدیریت شه، که همه این در واقع اسباب و علل مدیریت و فرایندهای مدیریت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده احصا گردیده. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید شده که اقتصاد باید درونگرای برونزا باشد. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد بایستی از درون بجوشه، با توجه به پتانسیل‌ها و منابعی که داره به افزایش تولیدات داخلی اهتمام جدی داشته باشه و پس از رفع نیازهای داخل ما بقیه در واقع تولیدات را صادرات انجام بده. یکی دیگه از شاخصه ها پاسخگوییه. این پاسخگویی شاخصه اساسی حکمرانی هم هستش. در بیانیه گام دوم انقلاب میگه که تبعیض در توزیع منابع و غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، تبعیض در توزیع منابع عمومی و غفلت از قشرهای نیازمند حمایت یکی از آسیب‌های جدیه که مسئولین بایستی این تبعیض را برطرف کنن و اگر تبعیض قائل شدن بایستی پاسخگو باشن، و اگه صرفاً به یک استان و صرفاً به مرکز در واقع کشور توجه کردن، یعنی از اقشار نیازمند و مناطق محروم در واقع چشم‌پوشی کرده، بایستی این پاسخگو باشن. اینجاست که آقا معظم رهبری در بحث پاسخگویی تصمیم دادن که زمام امور را بایستی به جوانان مؤمن، انقلابی و کاردان بسپاریم که بتونه پاسخگو باشه. ببینید اینجا ما گفتیم تبعیض در توزیع منابع، گفته تبعیض در توزیع منابع یک آسیب جدی است و این آسیب جدی باعث میشه که ما در جامعه شکاف طبقاتی داشته باشیم. در جامعه دهک‌های درآمدی پایین فشار بیشتری بهشون بیاد. لذا به منظور رفع این تبعیض‌ها و پاسخگویی مسئولین بایستی زمام امور را به جوانان مؤمن، انقلابی و کاردان بدیم. خب این جدول در حقیقت رویکردها و سیاستها، سناریوها را در حوزه حکمرانی اقتصادی برای شما نمایش میده. اولین رویکرد سیاست اقتصادیه. سیاست اقتصادی چی باید باشه؟ ببین بر اساس اسناد و سیاست‌های بالادستی نظام ما بایستی نسبت به تقویت اقتصاد داخلی چیکار کنیم؟ اقدام کنیم. و مرحله بعد با سایر کشورها تعامل داشته باشیم برای تقویت اقتصاد داخلی. این سیاست اقتصادی. در حوزه سیاست‌های داخلی هدف اینه که رویکرد اینه که دولت هزینه‌ها را کاهش دهد و با کاهش این هزینه‌ها بتواند فقر اقتصادی، بیکاری را درمان کنه و پرهیز از تجمل گرایی. سناریوی بدبینانه، یعنی اگه ما در یک شرایط تحریم قرار داشتیم و نتونستیم از محل فروش نفت درآمدهای کشور رو تامین کنیم، این هستش که از طریق امکان تبدیل مازاد نفت تولیدی ناشی از تحریما که نتونستیم صادرات داشته باشیم توسط خود مردم کالا ساخته بشه. برای این کار اصلاح ساختارهای دولتی و آزادسازی ظرفیت‌های مردمی مد نظره. ببینید چه در اسناد بالادستی سیاست‌های در واقع اقتصاد مقاومتی، چه در بیانیه گام دوم، همه تأکید بر آزادسازی ظرفیت‌های مردمی داره. یعنی چی؟ یعنی نقش دولت در اقتصاد باید کمرنگ بشه و مدیریت امور را بایستی به بخش خصوصی بدن. و یک سناریو خوشبینانه هم هست که حرکت به سمت درآمدزایی غیر نفتی و برقراری ارتباط با جوامع و برقراری ارتباطات با جوامع اقتصادهای نوظهوره. چون به لحاظ اقتصادی اقتصادهای نوظهور بازارهای بکری هستن که میتونن در حقیقت یکی از کشورهای هدف باشه برای توسعه صادرات و ارز آوری کشور. خب بیانیه گام دوم انقلاب در بخش سوم در خصوص اقتصاد تصریح میکنه که اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمین ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. در ادامه میگه که اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما ابزاری است یا وسیله است که بدون آن نمیتوان به هدف رسید. خب ببینید بحثی که در اینجا مطرح میشه برای اینکه ما بتونیم به اهداف جامعه اسلامی نزدیک بشیم بایست یک اقتصاد مستقل داشته باشیم و اقتصاد قوی، بایست به دنبال تقویت اقتصاد مستقل کشور باشیم که مبتنی بر تولید انبوه، مبتنی بر تولید با کیفیت، اقتصادی که توزیع درآمدها بر مبنای عدالت هستش و اقتصادی که بر مبنای الگوی مصرف صحیح به مصارف کالا و خدماتی پردازند. خب همه اینها یعنی تولید انبوه، تولید با کیفیت، توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بدون اسراف در حقیقت مناسبت‌های مدیریت خردمندانه را می‌طلبه. مدیریت خردمندانه را می‌طلبه. راه حل اقتصاد قوی و مستقل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان منشور مقاومت اقتصادی راه حل‌های لازم را برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دادند که بایستی بر مبنای اون حرکت بشه. حالا رویکردهای اقتصاد مقاومتی برای بهبود این شاخص‌ها چیه؟ خب رویکرد جهادیه که ما باید اعتقاد داشته باشیم با پتانسیل جمعیتی بسیار خوبی که در کشور وجود داره در بازه سنی 15 تا 40 سالگی جوانان تحصیل کرده بسیار در واقع خوبی که در کشور وجود داره و همچنین رتبه خوبی که در کسب علوم و مهندسی وجود داره ما میتوانیم که نسبت به تقویت شاخص‌های مقاومت اقتصادی اهتمام لازم داشته باشیم. پس بایستی اون روحیه جهادی و بدور از تجمل و اشرافیگری را در جامعه ما پرورش بدیم. روی کرد دوم انعطاف پذیریه. خب انعطاف پذیری یعنی چی؟ یعنی که توانایی یک جامعه در جذب اثرات یک فاجعه و بازگشت به شرایط قبل و آموختن تجربیات لازم و اصلاح رفتارها و ساختارها برای تحقیق آینده. یعنی چی؟ یعنی این که ما بایستی توان داشته باشیم که خطراتی که وجود داره اینها را جذب کنیم، خودمون با اونها در واقع وفق بدیم و از طرف دیگه بتونیم بر مبنای توانمندی هایی که وجود داره نسبت به اصلاح رفتار و ساختارها گام برداریم به گونه‌ای که با تهدیدات آینده کاملا سازگار بشه. این تعریف انعطاف‌پذیری در اقتصاد مقاومتی. خب در بحث تحریم‌های ظالمانه میزان صادرات نفت کشور به شدت کاهش پیدا کرد، به تبع اون درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا میکنه، به تبع اون سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار میگیره. این انعطاف‌پذیری اینجا به ما نشون میده که این تکانه ها و شوک هایی که وارد خواهد شد بایستی ما از اینها تجربه کسب کنیم، مدل اصلاح رفتار را بایستی کشف کنیم، ابداع کنیم، به طوری که اگه در آینده تهدیداتی وجود داشت بتونیم با اون مقابله کنیم. فرصت ساز باید باشه روی که اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم ها بایستی از تهدیدهایی که وجود داشته ما فرصت های لازم رو چیکار کنیم؟ بسازیم. یه روز در این مثال خدمتتون گفتیم که در تحریم های سالهای قبل فرصت‌های ایجاد شد، فرصت‌های بی‌نظیری در تولید صنایع، در تولید کالاهای صنعتی که ما وارد کننده محصول بودیم. رویکرد بعدی سال مقاومتی باید مولد باشه. یعنی در حوزه‌هایی که داریم سرمایه گذاری می‌کنیم اینها توان تولید و ثروت آفرینی رو داشته باشه. سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، بخش‌های کشاورزی، بخش‌های نفت و گاز. گفتیم که صادرات نفت خام یا سنگ‌های معدنی کار خطیری نیست. اگه ما بتونیم از ماده اولیه که نفت خام هست و ارزان هست در داخل کشور صنایع پایین دستی اون رو تقویت کنیم، در حقیقت به ثروت آفرینی و افزایش و تقویت تاب‌آوری اقتصاد کمک کردیم. محصولی که تولید میشه با ارز افزوده بالایی صادر خواهد شد. در اونزا باشد روی گره سال مخانی در اونزاست. در اونزایی یعنی متکی بر توانمندی ها، متکی بر پتانسیل ها، متکی بر منابع و عوامل تولید و نعمت های خدادادی که وجود داره و ما بتونیم از اونها استفاده کنیم. پاسخگوی تقاضا داخل آباد باشه، پیش رو باشه، پیش راه اقتصاد باشه، بر مبنای مزیت رو شناسایی کنیم و اونها را تقویت کنیم در بخش صنعت، در بخش صنایع پایین دستی نفت و نهایتاً هم باید برونگرا باشه، یعنی صادرات محور باشه. اینها رویکردهای اقتصاد مقاومتی هستن که اقتصاد قوی و مستقل را تقویت میکنن. ببین یه بحث ما خانم داشت، بحث تاب آوری اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی در مقابل این تکانه و شوکی که داره وارد میشه اقتصاد آنقدر قوی باشد، ساختار آن آنقدر قوی باشه که علاوه بر این که ضربه را داره میگیره بتونه با یک اصلاح ساختار و کسب تجربه در آینده اگه تحلیلی مشابه اون اتفاق افتاد ما سازگاری داشته باشیم. حالا مؤلفه هایی که شاخص های تاب آوری اقتصادی را نشون میدن به سه بخش تقسیم میشه. حالا من اینها را در اسلاید بعد در ادامه همین اسلاید به صورت افراز شده آوردم خدمتتون. ببینید مؤلفه های شاخص های تاب آوری اقتصاد را برای ما تبیین خواهد کرد در سه دسته. زنجیری تأمین، همین زنجیری تأمین به عنوان زیر شاخص چهار تا در واقع پارامتر داره. بحث کنترل فساد، بحث کیفیت زیر ساخته، بحث حکمرانی شرکت ها و بحث میدان دید زنجیری تأمین. ببین اولین حلقه از شاخص‌های تاب آوری که زنجیری تأمین باشه بحث کنترل فساده، چه در سیاست اقتصاد مقاومتی چه در بیانیه گام دوم مبارزه با فساد و سیاست‌های دیگر، سیاست‌های ابلاغی دیگر. کنترل فساد رو به عنوان یک مقوله بسیار با اهمیت در نظر میگیرم، همون که خود همین کنترل فساد شاخصی حکمرانی درست هم هست. کیفیت زیرساخت در مقوله زنجیری تأمین هستش. ببینید در کیفیت زیرساخت بر اساس نظر، بر اساس ارزیابی مؤسسات داخلی و همینطوری ناطق بیرون مدنی امتیاز ما 55، یعنی رتبه 84 داریم. رتبه 84 در کیفیت زیرساخت. خب همین زیرساختی که در اقتصاد مقاومتی در بیانیه گام دوم تأکید می شود توسط جوانان خلاق تحسین کرده بایستی تقویت و توسعه بشه، بنابراین بایستی ورود پیدا کرد به این که توسط همین جوانان ما زیرساخت های اساسی در بخش های مختلف اقتصاد را اصلاح کنیم، تقویت کنیم و همینطوری با عنوان بخش های مهم و پیشران اقتصاد اینها را دنبال کنیم. حکمرانی شرکت ها این در زنجیره تأمین یه حکمرانی شرکت هم ما داریم. در حکمرانی شرکت ها رتبه 126 مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که شرکت های دولتی ما صرفاً گیرنده بودجه هستند و در زمینه‌های مولد و ثروت آفرین حرکت نمی‌کنند. موقع صورت‌های مالی اینها را بررسی می‌کنید، خب مشخصه زیانده هستند. پس بنابراین در این شرایط ما بایستی در رتبه 126 قرار بگیریم. چه موقع ما می‌تونیم حکمرانی این شرکت‌ها را اصلاح کنیم و به رتبه بهتر و پله بالاتری حرکت کنیم؟ زمانی هستش که این شرکت ها بر اساس سیاست های کلی اصل 44 و همینطوری سیاست های کلی ارشاد مقاومتی به بخش خصوصی واگذار بشن. ببین آقای بهروری اینا افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر. در شرکت های دولتی ببینید که دارای ساختار عریض و طویلی هستش. همین ساختار عریض و طویل باعث بزرگی دولت شده. مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره، مدیران عملیاتی زیر مجموعه. خب با توجه به اینکه گرید اون شرکت ها هم قطعا متفاوت هستش، ببینید بخش عمده ای از بودجه کشور را میبلد. اینه که ما باید در رتبه 126 در ارزیابی ها قرار بگیریم. زیر شاخص دیگه در زنجیره تأمین میدان دیده. میدان دیده که جایگاه 85 رو داریم. در کل در شاخص تاب آوری اولین مؤلفه اون که زنجیری تأمین باشد، ما بالاترین امتیاز را کسب کردیم. یعنی اگه ما اوریج رو بگیریم بالاترین امتیاز را کسب کردیم، تقریبا 31.5 بر اساس اعلام ارزیابی نهادهای بین‌المللی و داخلی که مورد در واقع اعتماد هم هستش. خب حالا از جنبه اقتصاد مقاومتی، حالا من چرا دارم اینا رو بحث میکنم؟ میخوام بگم که اقتصاد توانمند میتونه در دفع این شوک‌ها و یا تحمل اونها قدم‌های بیشتری به سمت جلو برداره. من خدمتون میگم آقای دکتر. ببینید یکی از این تکانه ها یا شوک هایی که وارد شد کاهش شدید فروش نفت بود در سال قبل و در سال قبل سال قبل تر از اون. خب این باعث شد که درآمدهای ارزی ما تحت شعاع قرار بگیره و نتونه در واقع بودجه ما رو تأمین کنه. پس طرف دیگه در سال قبل و در سال 99 و همینطوری در سال 1400 حتی مسیرهای فروش نفت ما هم تعریف شده بودند. اگه اقتصاد توانمند باشه و در زیر شاخه های زنجیری تأمین قوی بود، اثر این شوک ها بر روی قدرت خرید مردم، بر روی اقتصاد، بر روی شاخص‌های اقتصادی ناچیز بود. همه اینها رو ما رد نباید بدیم به مسئله تحریم‌ها. یکی از بخش‌های در واقع فشارهای اقتصادی اخیر تحریم‌هاست. بخش‌های عمده دیگه اینه که ما باید برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی داشته باشیم که اقتصاد را توانمند کنیم، قوی تر بشه که بتونه از این شوک‌ها جلوگیری کنه. خب اگه فرض کنید در داخل کشور امکان تبدیل نفت مازاد به محصولات و مشتقات دیگه باشه، اون موقع هستش که ما اگر امکان صادرات نفت وجود نداشت، محصولات بعدی رو مصادره می‌کردیم، درآمدهای ارزی دیگه داشتیم. توانمندی اقتصاد در تحمل اثر تکانه‌ها، خب اینه بستگی به اون شاخص‌های تاب‌آوری داره. این شاخص‌های تاب‌آوری در حوزه کیفیت ریسک و این شاخص‌ها در حوزه اقتصاد در چه رتبه‌ای قرار دارن، به چه شکلی هستن؟ کیفیت ریسک بدیهای طبیعی، عملکرد خوبی داشتیم ما در این زمینه.
آقای دکتر اجازه است سوال بپرسم؟ مصاحبه می‌کنم.
رتبه 66 کیفیت ریسک آتش سوزی بر اساس اعلام نادا رتبه 74 به نسبت خوب بوده. خب ببینید یعنی این اقتصاد در تحمل تکانه هایی که وارد شده مثل تحریم های ظالمانه، آیا تونسته کیفیت این ریسک ها را در داخل خودش کنترل کنه که اقتصاد مقاوم باشد؟ و بحث بعدی ما در تاب‌آوری اقتصادی، توانمندی اقتصاد در بازیابی سریع از تکانه های اقتصادی بیرونیه. یعنی ما باید این قدرت سازگاری رو داشته باشیم در صورتی که تکانه و یا شوکی وارد شد، مثل تحریم فروش نفتی یا امکان انتقال ارز در یک مقطع زمان ممکن وجود نداشت، تمام مجاری انتقال ارز بسته بودن. اما یک مدیریت خلاق و جهانی میتونه که راه‌های دور زدنی ها رو هم چی و خونسا کردنی ها رو هم داشته باشه. به هر حال ما در بعضی از کالاها ناگزیر بایستی واردات انجام بشه، برای اونها یک منبع مالی نیاز هستش. حالا کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مثلا که بخش عمده‌ای از نیاز صنعت را پوشش خواهد داد، بخش از کالاهای اساسی و استراتژیک که مورد نیاز هم هستش. ببین ما بایستی برای اینها مدل داشته باشیم. حالا سال اول یا سال دوم تحریم هم نیست، تحریم بوده، از قبل بوده و ما بایستی برای جلوگیری از اثرات مخرب این تکانه ها برای هر کدوم از اینها یک مدل داشته باشیم که اینها را تحت عنوان شاخص های تاب آوری در اقتصاد، یعنی قدرت اقتصاد در مقابل اینها یا تحت عنوان زردگی بایستی ما داشته باشیم و اینها را خونسا کنیم. خب بحث پارامترها باز ادامه داره و من دوست دارم که جان بفرمایید. دکتر میکروفون باز کن.
آقای دکتر صدا بنده رو دارید؟ دوست میکنم.
من صدا شما رو دارم. بله آقای این داریم.
یه موردی در مورد اقتصاد قبلی به ذهنم رسید. حالا شوخی نمیشه گفت. حالا سوالی که همیشه تو ذهن خودم مطرح بوده. خدمت عرض کنم بحثی که فرمودید بالاخره اقتصاد باید استقلال داشته باشه. این مفهوم استقلال رو اگر زحمتی هست که می‌خواستم باز بکنه، چون ما الان مثلا امروز اصلا ما میتونیم اقتصاد رو تو دنیا اصلا نام ببریم، حالا چه کشور اروپایی آمریکایی هست که به عنوان واقعی کلمه بگیم مستقل. مفهوم این مستقل بودن به چه معناست؟ یعنی اینکه صرف این که مثلا تحریم نباشه، صرف این که روی مثلا پایه‌های اقتصاد خودش متکی هست، میزان مثلا فرض کنید صادراتش بیشتر از واردات جین پیش و ملاکتونه، ملاک این مستقل بودن به چه معناست؟ ما امروز حتی پیشرفته ترین اقتصادها هم اون معنای استقلال واقعی نداره. توی مفهوم ما در بحث اکونومی اقتصاد داریم که معمولا میگن کشورها برای مستقل بودن به سمت مثلا مزیت نسبی یا مزیت رقابتی پیش برن، یعنی روی اون حوزه‌هایی که میتونن مزیت رقابتی داشته باشن رو اون تکیه بکنن. چون مثال بزنم، مثلا فرض بکنید که در مورد صنعت خودرو ما الان مثلا 42 ساله که دیروز پریوزن فکر کنم اشارات از اتاری داشتید، مثلا ما 42 ساله روی مثلا فرض کنید که صنعت خودرو تو ایران کار میکنه، خب تا باشه مثلا تا 50 سال دیگه هم کار بکنیم هیچ وقت ما به عنوان یک قدرت خودرویی تو دنیا مطرح نخواهیم شد. آیا واقعا ارزش داره که مثلا اقتصاد ما این همه هزینه بکنه، سرمایه گذاری بکنه، حالا هم سخت افزاری و هم نرم افزاری، مثلا صنعت خودرو خودش مستقل داشته باشه؟ خب خیلی کشورهای دیگه ندارن، دارن خودرو وارد میکنن تو صنایع دیگه مثلا مزیت رقابتی دارن. میخوام بگم که این استقلال بودن رو به چه معنا هست تاری تعریف کنید، یکی این نکته، و نکته بعدی همون خدمت مزیت رقابتی و مزیت نسبی داشتن خیلی از مؤلفه‌های اقتصادی توی این رویکردهای اقتصاد مقام تو بیان گنده، آیا اینها هم میتونن به عنوان یک مؤلفه تعریف شوند یا خیر؟ اصخایی میکنن چون گفتم بحث به میکنه ادامه پیدا بکنه سال یه وقت چیز نشه انشالله.
بحث اقتصاد مستقل و قوی را معمولا عدم وابستگی به واردات کامل یک کالا را ما اینجا باید تعبیر کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی که فرض کنید اگر در یک شرایط کاملا نرمال باشه و پدیده جان شدن اقتصاد هم به شکلی طبیعی بشه که هیچ کشوری به دنبال استعمار نباشد، جریان تجارت به صورت آزادانه در یک فضای رقابتی شکل خواهد گرفت. اما ما میبینیم که کشورهای متخاصم به دنبال استعمار هستند و استثمار هستند. و خود شما قطعا این هم از آن دارید که فرض کنید در شرایط فعلی کشور آمریکا از هر اهرمی استفاده میکنه برای تأمین منافع خودش در منطقه. لذا اگه کشور انفعالی باشد، هر کشوری در منطقه انفعالی باشه و چراغ سبز به اون نشون بده، پس بایستی همه منافع در واقع کشور را به یغما ببره کشور آمریکا. اینه که در شرایط فعلی بحث عدم وابستگی به واردات، به خصوص واردات مواد اولیه. حالا این یه تناقض ایجاد شده که این بحث شما بیشتر به این قضیه برمیگرده. شما میگین بر اساس مدل مزیت نسبی در تولید کالایی که هزینه فرصت کمتری داره و هزینه تمام شدهش پایینه باید اقدام کنید، در تولید سایر کالاها که هزینه فرصت بالاست و هزینه تمام شدهش بالا و توجیه سازی نداره اقدام نشود. اما این در یک شرایط کاملا نرمال و عادیه. شما در سال گذشته امکان انتقال ارز برای تأمین مواد اولیه وجود نداشت. چرا؟ چون که تمام شرکت هایی که با ایران وارد معامله می شدند اینها در بلک قرار می گرفتند. خب هدف در واقع اون کشور متخاصم و کشور آمریکا چی بود؟ این بود که بتونه منافعی کسب کنه در مقابل این تحریم ها، کما این که از کشورهای دیگه منطقه در حقیقت تونسته بود که وارد معامله بشه. اما کشور ما این عزت و استقلال داشت که مقابله کرد و تونست با در واقع ظرافت این تحریم ها را خونسا کنه و در مقابل این تحریم ها مقاومت کنه. اگه دقت بفرمایید دیروز در یه بحثی گفتیم که مهمترین نقدی که بر نظریه مزیت نسبی هستش احتمال مسلط شدن کشور صادرکننده به کشور واردکننده هستش، یا به عبارتی بحث استثمار. وابسته بودن مطلق باعث میشه که چی؟ به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، از هر بعدی تابع اون کشور بشه. اینه که بحث
اقتصاد قوی و مستقل بیشتر بر روی عدم وابستگی کامل هستش تاکید خواهد داشت، حالا چه در حوزه واردات مواد اولیه چه در حوزه کالای ساخته شده. این نقص هم در بحث مزیت نسبی ریکاردویی وجود دارد، اما اگه یک شرایط کاملا برابری باشه، اما اگه یک شرایط کاملا نرمالی باشه و سیطره و استثمار کشورهای متخاصم نباشه، قطعا بحث مزیت نسبی ریکاردویی کاربرد بیشتری خواهد داشت. بحث بعدی این شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی که در حوزه اقتصاد وجود داره، بحث بهره‌وری رو دنبال می‌کنیم. شما می‌خوام ببینیم که آیا اقتصاد می‌تونه در کوتاه‌ترین زمان خودش رو بازیابی کنه که در مقابل تکانه‌های بیرونی و شوک‌های بیرونی مقاومت کنه. ما اینجا مؤلفه بهره‌وری رو داریم. رتبه 72 را داشتیم ما. عملکرد خوبی بوده و تقریبا نشون میده که ما در بخش بهره‌وری تونستیم اون شاخص‌های بین‌المللی و بر اساس مدیریت درست و صحیح منابع به بهره‌وری خوبی دست پیدا کنیم و این یکی از افتخاراته که در شرایط تحریم‌ها و بحران‌های در واقع شدیدی که در حوزه‌های مختلف برای کشور وجود داشت ما بتونیم بهره‌وری بالایی کسب کنیم. شدت نفت مثلا یک شاخص ما داریم تحت عنوان شدت نفت، یعنی وابستگی به برداشت نفت. رتبه ما 117 بوده، از 182 کشور 117 بوده. ببینید این نشون میده که همچنان ما بر مبنای اقتصاد وابستگی به نفت داریم حرکت میکنیم و این هستش که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می‌فرماید که وابستگی به نفت یکی از در واقع مشکلات اساسی کشوره و بایستی این وابستگی به نفت کاهش پیدا کنه و تصدیگری رو به مردم هم بدن. خب در کل شاخص حکمرانی خوب، شاخص حکمرانی خوب که همه این در واقع زیر شاخص ها شامل می شود و مؤلفه ها را شامل می شود، ما در کشورهای سند چشم انداز رتبه 18 را داشتیم و این نشون می ده که باید بیشتر کار کنیم در مؤلفه های مختلف، باید بیشتر کار کنیم. چرا؟ چون که حجم تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص پی 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 یعنی برابری قدرت خرید تقریبا 1 تریلیون بوده، 1 تریلیون و 6 میلیون دلار بوده و موقعی که اون شاخص ها، اون زیر شاخص ها رتبهشون ارتقا پیدا کنه، اینجاست که تولید ناخالص داخلی ما بر اساس برابری قدرت خرید افزایش پیدا خواهد کرد. حالا ما همه اینها رو تحت عنوان پارامترهای معمول شاخص تاب‌آوری آوردیم، تحت عنوان سیاست‌های صحیح مالی و پولی. ببینید سیاست‌های صحیح مالی و پولی یک حکمران خوب، یک مقام اقتصادی یا مدیر اقتصادی قوی بایستی سیاست‌های سازگار پولی و مالی را اعمال کنه. مثالی خواهم زد خدمتتون، مثالی خواهد داشت. سری زمانی ضریب جینی کشور را بررسی می‌کنیم. به صورت گذرا خدمتتون بگم سال 90 37 بوده، سال 95 39 درصد، سال 96 40 درصد، سال 97 41 درصد، سال 98 39 درصد. ببینید ضریب جینی که در حقیقت اندازه‌گیری میزان نابرابری درآمد را برای ما نمایش میده. به عبارت دیگه سنجش کیفیت توزیع درآمد در جامعه را برای ما بیان خواهد کرد و این عدد باید بین 0 و 1 باشه. اگه عدد 0 باشد، اساتید اقتصاد میدونن که عدد 0 یعنی برابری کامل، یعنی هیچ شکاف طبقاتی وجود ندارد، هیچ فقری وجود ندارد، دهک‌های درآمدی پایین ما 0 هستند و اگه 1 باشه این نابرابری کامل. آخرین ضریب جینی کشور ما که نشون میده 39.9، اگه ما اینو گرفت کنیم 40 بشه. یعنی چی؟ یعنی این که یک نابرابری درآمدی وجود داره در دهک‌های مختلف. یعنی چی؟ یعنی این که سیاست‌های پولی و مالی که توسط سیاست‌گذار اقتصادی اعمال شده منجر به افزایش این ضریب از 37% به 40% شده. تازه موقعی که بررسی میکنیم کاهش 1% سال 98 نسبت به 97 به خاطر بهبود شرایط درآمدی دهک های پایین نبوده، به خاطر کاهش درآمد دهک های بالا بوده. یعنی درآمد دهک های بالا پایین اومده با شرط ثابت ماندن درآمد دهک های اول دوم سوم، چون درآمد اون دهک های بالا درآمدی کاهش پیدا کرده، یه مقدار این ضریبه کاهشی نشون میده و این نمیتونه یک معیار خوبی باشه برای حکمران اقتصادی. زمانی که این برابری کامل وجود داشته باشه نشون میده که سیاست‌های اقتصادی اعم از پولی و مالی ما به درستی اعمال شده و به درستی مدیریت شده. یه شاخص دیگه که اینجا برای اقتصاد کشورمون معمولاً نشان دهنده توزیع درآمد هست، میدونید که شاخص هزینه دهک دهم به دهک اول برای اقتصاد ایران ما 14 را داریم، در صورتی که متوسط این در جهان 7. یعنی چی؟ یعنی یک شکاف درآمدی در بین این دهک‌های درآمدی وجود داره. حالا این شکاف درآمدی منجر به فقر اقتصادیه، منجر به در واقع اختلالات روابط اجتماعی هستش، نابهنجاری‌های اجتماعی هستش. بنابراین بر اساس این شاخص هاست که تاب آوری اقتصاد را ارزیابی خواهند کرد. یه آمار دیگه هم در خصوص زنجیری تأمین خدمتون بدم. شاخص تاب آوری اقتصاد ما در واقع رتبه 125 داشتیم در کل دنیا، نمرمون هم 21.1 و این نشون میده که ما بایستی اصلاح ساختار اساسی در بخش اقتصاد کشورمون داشته باشیم، چه در زنجیری تامین، چه در پارامترهای کیفیت ریسک و چه در مؤلفه های اقتصاد، هم از بهره‌وری ریسک سیاسی و شدت نفع یا نرخ شهرنشینی. خب پارامترهای دیگه تحت عنوان قانون بود. قانون بایستی اجرا شود و برای همه اجرا بشه، نه برای یک عده خاصی اعمال شود و برای تعداد دیگه که پیوند دارن با ارکان قدرت اعمال نشود. و این مصداق ناعدالتی که در بیانیه گام دوم انقلاب هم تاکید شده و اینو به عنوان یکی از مطالباتی که جوانان بایستی پاسخ بدن، بایستی زیر بار مسئولیت برن. بحث تنوع صادرات، استقلال صادرات، این دو رو من با هم توضیح میدم در قالب شاخصهای در واقع آزادی اقتصادی. این آزادی اقتصادی از مؤلفه های قانونمندی، کارایی قوانین هستش، اندازه دولت و بازارهای آزاد تشکیل میشه. در بخش بازارهای آزاد آزادی تجاری ما، در نمره آزادی تجاری ما 54.6 تغییرات اون نسبت به سال گذشته 0 بوده. این نشون میده که سیاست گذار اقتصادی در بخش تجارت، درسته که شوک‌ها و تکانه‌هایی وجود داره، اما بایستی سند راهبردی توسعه تجارت کشور اصلاح بشه، بروز بشه. در بخش اندازه دولت ما اعتقاد داریم که حکمران خوب بایستی بخش دولت صرفا ناظر باشد، دامنه فعالیت های بخش خصوصی بیشتر بشه، میزان مشارکت بیشتر بشه تا اعتماد به حکمرانی بالا بره، مشروعیتش بیشتر بشه. خب در اندازه دولت پارامتر فشار مالیاتی ما داریم. پارامتر فشار مالیاتی 81 هستش، نسبت به سال گذشته 1% تغییر مثبت داشته، یعنی 99 به نسبت 98. یعنی چی؟ این پیام داره، پیامش اینه که منابع تأمین درآمدی کشور و بلکه درآمد بودجه ای از محل صادرات تأمین نشده، صادرات حالا اهم از نفت یا صادرات غیر نفتی. بنابراین این 1% افزایش چی میگه؟ میگه که دولت فشار بیشتری آورده برای جمع‌آوری مالیات ها. اگه دقت بفرمایین سازمان های مالیاتی آخرین فرصت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی رو پارسال تمدید کرد. درسته که با توجه به شرایط کرونایی اینو تمدید کرد، اما همون تمدید بیشتر به دنبال این بود که ضریب جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی رو بیشتر کنه. هزینه های دولت 89.2 افزایش داشت. موقعی که در بودجه شما تورم می‌فرمایید، هزینه های جاری و مخارج جاری 80% بودجه رو میبلد. اینه که میگن اندازه دولت به عنوان یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر اقتصاد، حالا اقتصاد دولتی همه متغیرهای دیگر رو تحت تأثیر قرار میدهد. پس بنابراین بخش خصوصی دیگه اینجا چی؟ به کناری رفته. کارایی قانون یکی از شاخصه هایی که معمولا در همه کشورها مشترک هستش و ناطق بین المللی و خود مؤسسات در واقع پژوهشی داخل کشور هم تحت عنوان کارایی قانونی، قانون چقدر تونسته که اثرگذار باشه در بخش اقتصادی. نمره ما در آزادی کسب و کار 57.3 بود، نسبت به سال قبل منفی 7%. ببینید موقعی که فعال اقتصادی برای کسب مجوز ایجاد یک بنگاه تولیدی 42 تا مجوز باید بگیره، 42 تا مجوز باید بگیره که به لحاظ زمانی 6 ماه طول میکشه. اگه همه کارها درست در واقع پیش بره 6 ماه طول میکشه. و از طرف دیگه کسی که میخواد واردات انجام بده فقط 3 تا مجوز نیاز داره. حالا اینو مقایسه کنی با کسی که واردات انجام خواهد داد و با گیرگورهای سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرک هم روبرو هستش، و اینجا یک عارضه‌ای ما داریم تحت عنوان چی؟ پدیده قاچاق کالا. برای پدیده قاچاق کالا هیچ مجوزی نیاز نیست. پس ببین قاچاق کالا 0 مجوز میخواد، واردات 3 تا مجوز میخواد، تولید اگه بخواد بشه 42 تا مجوز از مراجع رسمی نیاز داره. به خاطر همینی که بخش تولید روز روز داره ضعیف‌تر میشه. آزادی کار، شاخص آزادی کار که کارایی قانون نشون میده به عنوان یکی از بندهای تاب‌آوری اقتصاد، 50.7. یعنی چی؟ یعنی نیروی کار متخصص در یک بازار شناور باشد. ما اونجا بحث چسبندگی قراردادها را داریم. دوستانی که در شخصا تحصیل کردن میدونن که بحث چسبندگی قراردادها و مسائل تامین اجتماعی در عین این که داعیه حمایت از نیروی کار را دنبال خواهند کرد، اما یکی از پاشنه آشیل های بخش تولید هم محسوب میشه. یکی دیگه از شاخص هایی که زیر مجموعه پارامتر قانونمندی محسوب میشه شاخص حقوق مالکیته. دیروز روی هم بحث کردیم. خب نمره ما 36.9، 36.9 یعنی کسی که خلاقه، کسی که صاحب ایده هستش، مالک اون ایده محسوب میشه. حقوق معنوی ایشون باید حفظ شود، در صورتی که میبینید کپی رایت هایی وجود داره که حق حقوق معنوی اینها تضییع خواهد شد. یعنی کسی که کالای تولید میکنه بر مبنای یک مدل و فرمول خاص این کالا رو تولید میکنه، اون مدل به عنوان سند اون فرد، اون بنگاه تلقی خواهد شد. پس بنابراین باید حقوق مالکیت شما محترم بشه. و بحث بعدی بحث تمامیت دولته. نمره 30.33 نسبت به گذشته، یعنی سال 99-98، منفی 4.3%. تحلیلش چیه؟ اشراف دولت بر سیاست‌های اقتصادی اهم از پولی و مالی در اینجا خلاصه میشه. کارکرد دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی پولی و مالی اینجا مشخص میشه. موقعی که خروجی یک سیاست، سیاست پولی تورم‌زایی هستش، موقعی که خروجی یک سیاست اوورشوتینگ بودن قیمت ها هستش، سطح عمومی قیمت ها هستش، بنابراین اینجا شما ها نبایستی انتظار یک نمره و یا رتبه خوبی از تمام چیزو داشته باشی، حکمرانی دولت داشته. پس اینجا نشون میده که بخشی از این حکمرانی ما تحت شعاع همین امتیازاتی هست که به پارامترها و زیر شاخص های اونها داده شده. و بحث بدیهای خصوصی، بحث بدیهای خصوصی. حالا این بدیها چی میگن؟ این بدیها در واقع نشون میده که بر اساس شاخص بدهی دولت به جی دی پی، بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، توان دولت در باز پرداخت این وام ها در شرایط فعلی و در آینده چقدره؟ دولت چقدر به بخش خصوصی بدهی داره؟ این شاخص برای کشور ما 52 دوستان در سال 99 52، یعنی در آسان هشدار استقراض میگیره دیگه، استقراض بخش خصوصی میگیره، استقراض از بانک مرکزی میگیره. پس در این شرایط ما میتونیم بگیم که در آسانی هشدار قرار داره. یعنی چی؟ یعنی هرچی استقراض دولت بیشتر بشه به منزله کاهش سرمایه گذاریه. استقراض دولت به خاطر چی بوده؟ به خاطر جبران کسری بودجه بوده. لذا در شرایط تورمی ارزش بدهی‌های داخلی دولت هم کاهش پیدا می‌کنه و در نتیجه یک رابطه معکوس بین تورم و پایداری بدهی‌ها هستش. خب اما در اسلاید بعد نکات مهم اقتصادی که بیانیه گام دوم میشه از اون استخراج کرد، چون بیانیه گام دوم گفتم یه مانیفستی که در واقع الگوهای اقتصاد کلان را برای ما مشخص میکنه. اولیش اینه که چشم اندازی را برای ما در اقتصاد ترسیم میکنه که بر مبنای اون و بر مبنای اون مدل ما بایستی چی؟ اقتصاد رو سمت جلو حرکت بدیم. مطالعه کردید که در بیانیه گام دوم به پتانسیل های جمعیتی اشاره میکنه، به ذخایر نفت و گاز اشاره میکنه، به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه فناوری، به پتانسیل های صادراتی کشور اشاره داره، به بازارهای کشورهای همجوار که خدمتتون عرض کردیم 15 تا کشور با 600 میلیون جمعیت بالا بازار بکری هستن برای تقاضای این محصولات. پس یکی از اون نکات مهم اقتصادی برای یک گام دوم اینه که یک مدلی از مدل کلانی از اقتصاد را با چشم انداز مشخص ترسیم میکنه و در حقیقت ابزار مدیریت اقتصادی هم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هستن. یعنی اگه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ما اجرا کنیم، این چشم انداز و این مدل کلان اقتصادی که در بیانیه گام دوم ترسیم شده محقق خواهد شد. خدمتتون عرض کردیم که یکی از اون شاخص ها شاخص ضریب جینی بوده و شکاف بین شکاف درآمدی بین دهک های درآمدی یک تا ده را برای ما مشخص میکنه. اگه دقت کرده باشین همچنان بر روی 40 و 41 داره حرکت میکنه و این خوب نیست و این نشون میده که ما برای مدیریت اقتصاد کلانمون الگوی درست در چارچوب نظام ارزشی اون نداریم. معناداری تحریم ها در همجواری ضعف های داخلی اقتصاد، این تحریم ها از قبل بوده، هست و خواهد بود و خواهد بود. اگر ما یک زمانی در بخش‌های مختلف اقتصادی دارای ضعف باشیم، اون تحریم چی میشه؟ شدیدتر میشه. اون تحریم ضربه بیشتری بر اقتصاد خواهد وارد خواهد کرد. بنابراین در بحث تحریم ها صرفا این که مجاری فروش نفت را ببندن نیست، صرفا این که مجاری انتقال ارز را ببندن نیست. اگه ما یک زمانی در تولید نهاده ها و عوامل تولید، نهاده هایی مثل کنجالو و ذرت و سویا خودکفا بودیم، پس بنابراین تحریمی که وجود داره و ما فرض کنیم ارز انتقال نمیدیم، اما در داخل کشور این نهاده ها تامین خواهد شد. پس اگه ما در تولید داخلی ضعف داشته باشیم، اون تحریم ولو اندک هم که باشه شدید میشه، معنادار خواهد شد. یکی دیگه از نکات مهم اقتصادی بیانیه گام دوم اینه دوگان طرح مسئله و ارائه راه حل. یعنی مسائل اقتصادی و آسیب‌های اقتصادی را بررسی کردن و برای اونها هم راه حل دادن. به عنوان مثال بحث وابستگی اقتصاد به نفت رو مطرح کردن، بحث دولتی بودن اقتصاد مطرح شده، بحث بودجه بندی معیوب و نامتوازن رو مطرح کردن که همه اینها مصداق عینی داره در اقتصاد کشور ما، و بحث عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد مطرح میشه، بحث عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد را تأکید داره. ببینید اینها مسائل بغرنجی هستن که در اقتصاد ما وجود داره، که اقتصاد ما رو احاطه کردن. خب نتیجه همه این مشکلات چی میشه؟ میشه بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی و شکاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه درآمد با ضریب جینی 40%. برآیند این مسائل و مشکلات بحرانی اقتصادی اینا هستش. خب در بیانیه گام دوم بر این تاکید می شود که بایستی سیاست های اقتصاد مقاومتی رو اجرا کنیم. بنابراین دولت فعلی و دولت آتی که سکان مدیریت اجرایی کشور را به عهده داره، بایستی برنامه‌های اجرایش بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشه، چون سیاست اقتصاد مقاومتی درونزایی اقتصاد کشور و برونگرایی اون رو چیکار می‌کنه؟ تقویت خواهد کرد. در چند سال اخیر به شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها داره توجه میشه. در بیانیه گام دوم میگه که بیشتر بایستی به اینها توجه بشه. چرا؟ چون که اینها علم را دارن به عمل تبدیل میکنن، ایده هایی دارن که بر اساس اون فناوری‌های پیشرفته به یک محصول پیشرفته‌ای در واقع منجر خواهد شد که اقتصاد را از وابستگی نجات خواهد داد. بنابراین راه‌حل هایی که ارائه دادند در بیانیه گام دوم اینه که سیاست های اقتصاد مقاومتی در واقع گزینه حل مشکل ما هستش، حل مشکلات اقتصادی هست، و بایستی مدیریت را به جوانان دانا و مؤمن، کاردان و دلسوز واگذار کنیم. ببینید در مباحث اقتصادی سیاست ها دو تا رویه دارن، یک رویه سخت و خشن یه رویه نرم و فریبنده. ببینید در بحث حامل های انرژی که بیشترین سوبسید و یارانه داره به خودشون اختصاص میدن، خب بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی اصلا به دولت تکلیف شده که شماها دستتون بازه و میتونید اینو اصلاح کنید، اما این باید الگو داشته باشه. ولی ما میبینیم که اینجا در تصمیمات با تأخیر با وقفه دارن حرکت میکنن. به هر حال بایستی یک مدیر اجرایی قوی با استفاده از ظرفیت هایی که در اسناد بالا دستی وجود داشته نسبت به حل این عارضه ها و این مشکلات بغرنج حرکت کنن. یا در بحث عدالت مبارزه با فساد، ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که پتانسیل ها، توانمندی ها و نعمت های خدادادی زیادی هست، همونطوری که در بعضی شاخص ها جلو هستیم مثل بهره‌وری، میشه و در شاخص های دیگه هم در منطقه اول باشیم، اما نیاز به یک مدیریت صحیح خواهد داشت. زمانی که در یک ساختار دولتی، در یک دستگاه دولتی فساد باشه، بنابراین مشروعیت اون دستگاه و اون مدیریت کاهش پیدا خواهد کرد. این یعنی کاهش سرمایه های اجتماعی و این یعنی در واقع چی؟ عدم اعتماد. در بحث تخصیص ارز 4200 بیش از چند هزار شرکت کاغذی و اسمی وجود داشتن که ثبت شده بودن، ارز گرفته بودن برای واردات کالا و این شرکت ها وجود فیزیکی نداشت. این شرکت ها اصلا در چرخه اقتصاد فعالیت نمی کردن، صرفا در اداره ثبت شرکت ها شرکتی رو ثبت کرده بودن برای گرفتن مثلا ارز. خب ارز می گیرن در یک تایم زمانی مشخص، بایستی نسبت به واردات کالا اقدام کنند، اما این اتفاق نیفتاده و الان چند هزار میلیارد از بیت المال در دست افرادی هستش که یا حضور ندارن یا در واقع در محاکم قضایی در حال پاسخگویی و بازخواست هستن. خیلی جالبه، یکی از پرونده هایی که بررسی کرده بودن، فردی که اصلا فوت کرده و در قید حیات نبوده، ایشون کارت بازرگانی داشته، شرکت ثبت کردن به اسم اون و عرض گرفتن. مگه نه اینکه در یک حکمرانی خوب بایستی شفافیت، قانونگرایی و عدالت وجود داشته باشه؟ چرا؟ این در واقع شاید نوعی افول اخلاقیه که اون افراد به منظور دور زدن قانون و فرار از واقعیت‌ها و قانون وارد عرصه تخلف میشن. از این نیاز فرهنگ سازی داره. بنابراین در بیانیه گام دوم انقلاب هم این بحث وجود داره و داشته. مقام معظم رهبری میفرمایند که حتی در علوی ترین حکومت تاریخ، یعنی حکومت حضرت علی، کسانی را لغزاند، وسوسه مال، مقام و ریاست دیگه کسانی را لرزاند. پس خطر بروز این تهدید برای مدیران و مسئولان هم هست. پس این ایجاب میکنه که چی؟ در جدول قبلی گفتیم که با یک نگاهی دقیق و رفتاری قاطع توسط قوای سگانه به مبارزه با فساد برمی‌زنه. این دوگان طرح مسئله برای راه الله همین است. یعنی شماها در ابعاد اقتصادی، در بخش علم و پژوهش، در بخش سبک زندگی هم مسئله را مطرح کردند و هم راه حل اون دادند که ماها به عنوان کارگزاران نظام در این جامعه اسلامی بایستی بر مبنای این مانیفست و همینطوری اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام انشاءالله حرکت کنیم که شاهد رونق اقتصادی و همینطوری شکوفایی ایران عزیزمان باشیم. خب بحث‌های امروز هم تقریبا به پایان رسید. ما هم دوست داریم که نقطه نظرات دوستانمون رو بشنویم و به عنوان پایان مباحث پایان این جلسه دو سه تا سوال از طرف خود بنده به عنوان یک کنشگر اقتصادی، به عنوان یک در واقع مدرس دو تا سوال مطرح کنیم کرد که دوستان فکرش رو با این درگیر کنند، ببینم چطور میشه راه حلی یا مکانیزمی برای اینها در واقع طراحی کرد که به کمک اقتصاد ما برسیم. خب استدلال دارید که ثبات اقتصاد کلان از مؤلفه های اساسی و تعیین کننده در سرمایه گذاریه. این سوال حالا من اینا رو طرح نکردم در داخل اسلاید، اگه دوستان در تالار اینا رو یادداشت کنم و بعداً در مباحث بعدی با هم صحبت کنیم یا اینها رو نقد و بررسی کنیم و بتونیم بر اساس اون یک الگوی درست یا پیشنهاد بدیم برای کارگزاران خیلی خوب هستش. پس ثبات اقتصاد کلان از مؤلفه های اساسیه در سرمایه گذاری و در تولید و برای فعالیت اقتصادی خیلی اهمیت داره. چگونه ما میتونیم یک شرایطی را فراهم کنیم که بر اساس اون قیمت‌ها و نرخ ارز بر اساس مکانیزم بازار تعیین بشه؟ به عبارت دیگه چطور ما میتونیم یک مکانیزمی را طراحی کنیم که بدون دخالت مستقیم دولت این نوسانات شدید قیمت ها و نرخ ارز گرفته شود؟ این یه سوال. چرا؟ چون ما اعتقاد داریم که یکی از آسیب های جدی در سیاست های ارزی بحث تثبیت نرخ ارز بود و بحث در واقع انتقال اثر نرخ ارز بر سایر متغیرها. خب این یک سوال. بله بله تنگ شود. بله 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 بسیار ممنون. خب و سوال دوم که من در واقع از دوستان خودم میخوام روی این قضیه فکر کنن و حالا در محافل علمی در جاهایی که مشغول هستید اینها رو بحث و بررسی کنید و به عنوان راهکار ارائه بدید، اینه که معمولا عموم مردم به دنبال کنترل قیمت ها و دخالت بیشتر دولت هستش. خب در حالی که همین دخالت های دولت جنبه های رقابتی اقتصاد رو مخدوش میکنه و این باعث چی میشه؟ باعث بزرگ شدن هزینه های دولت میشه. کسر بودجه و تورم زایی رو به دنبال داره. به چه مکانیزمی ما میتونیم قواعد بازی و توزیع مجدد نظام‌های مالیاتی، یارانه‌ها و بازار را به یک ثبات نسبی برسونیم؟ یعنی مکانیزم شماها به عنوان یک کنشگر اقتصادی، به عنوان یک شهروند، برای این قواعد بازی که بین بخش مالیاتی، یارانه و بازار وجود داره چیه؟ این به نظر من در آستانه انتخابات که هستیم، شما به عنوان یک کنشگر اقتصادی، به عنوان یک فرهیخته دانشگاهی، به عنوان یک تحصیل کرده، به عنوان یک شهروند، بایستی روی این مسائل فکر کنیم و راه حل ارائه بدیم به کسی که در کسوت مدیریت اداری قرار میگیره، که انشالله روی این مسائل هم بحث و بررسی بشه و راهکار لازم برای مدیریت اقتصاد اعمال بشه. من خدمت شما هستم. درسته؟ درسته؟ قواعد بازی را در بخش مالیاتی، یارانه ها و بازار را چگونه میتوان قواعد بازی در بخش مالیاتی، یارانه و بازار را اعمال نمود که بازار که به ثبات برسند؟ بسیار عالی. آقای دکتر، ما خدمت شما هستیم. بله. خب ببینید، بخشی از این در واقع مجوزها تقریبا موازی به هم عرض هستن که باعث هم اتلاف زمان میشه و هم باعث هزینه بر شدن میشه برای خود فعال اقتصادی. مثلا در خود وزارت صنعت و معدن موقعی که میخوان مجوز صادر کنن، استلام زیست محیطی میگیرن، استلام در واقع سازمان آبو میگیرن، استلام میراث فرهنگی و گردشگری میگیرن، استلام دار. ببین، همه اینها را میشود با یک سامانی تحت وب انجام داد که هم در زمان و هم در هزینه ها صرفه‌جویی بشه. در گام دوم هم اصلاح بعضی از قوانین هستش. حالا بعضی از قوانین چه در حوزه صنعت، چه در حوزه اصناف و چه در بخش قانون تجارت هستش که اون نیاز به در واقع اصلاح قانون توسط قانونگذار یا قوه مقننه داره و ظاهراً طرح‌هایی را در واقع دولت در این زمینه تهیه کرده و داره به مجلس میفرسه که بتونه در واقع اینها را به حداقل‌ها برسونه. اما تا اینکه بره در واقع در مجلس طرح بشه، بررسی بشه، برگرده، حداقل یک سال تا دو سال دیگه طول می‌کشه و اینم در واقع فشار بیشتری بر تولید کننده خواهد بود. بله. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر. ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که کسی که مدیریت اجرایی کلان کشور رو میگیره بایستی برنامه محور باشه، یعنی بر مبنای برنامه‌ای که ارائه میده در زمان انتخابات از راهکارهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی استفاده کنه، برنامه را به عنوان یک در واقع سند به مردم ارائه بده که مردم بر مبنای اون برنامه به ایشون در واقع رأی بدن. خب اما ما می‌بینیم که در واقع مدیریت اجرایی یا قوه مجریه برنامه‌های مقطعی خواهند داشت در تصمیمات، با تأخیر زمانی زیادی تصمیم خواهند گرفت که آثار شما بر روی اقتصاد می‌بینیم. مثالی خدمتتون زدم، بحث هدفمندی یارانه‌ها نفسش خوب بود اما نحوه اجرای اون با تعجیل بود در دولت قبلی. در دولت فعلی هم با توجه به ظرفیت‌هایی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، دست دولت باز گذاشته که شماها می توانید نسبت به هدفمندی یارانی انرژی اقدام کنید، اصلاح یارانی حامل های انرژی. اما عملا دولت در این زمینه با یک تأخیر زمانی تصمیم می گیره. خب همین تأخیر در فرایند تصمیم گیری منجر به عدم اجراش میشه. لذا اینه که دولتی که در واقع در رأس قوه مجریه قرار داره بایستی برنامه محور حرکت کنه و برنامه هاش هم بایستی بر مبنای کاربست ها و چارچوب های اقتصاد مقاومتی باشه. خب خدمتتون هستم آقای دکتر.
عرض سلام دارم خدمت استاد عزیز. صدای بنده رو دارید استاد؟
صدای شما من جان شعبانی. بله
بله، بنده محمد شعبانی هستم، فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و در حوزه سازمان صنعت و در اتاق بازرگانی و سایر نهادهایی که در حوزه اقتصادی تصمیم گیر هستم.
بله.
استاد عزیز، من یه تذکر و یه نوع به نظر پیشنهاد خودم هست که هم خدمت جناب عالی به عنوان استاد این جلسه باید بدم و همین که یک پیشنهاد دارم، اگه نظرتون همسو با اون جهت هست لطف بفرمایید توضیح مختصر در مورد اون موضوع. در بحث صدور مجوزها خب بنده هم موافق جملات شما هستم که به نوعی سدی شده در مقابل کارآفرینی و اون ایده‌هایی که در نسل جوان وجود داره برای رسیدن به افکارشون توی حوزه‌های مختلف. اما اینکه تو این حوزه اگه بخوایم هیجانی عمل بکنیم و خیلی حالا به نوعی انقلابی عمل کنیم و اون اهلیت سنجیه رو فدا کنیم فقط به بهانه اینکه ما توی حوزه کارآفرینی بتونیم پیشرو باشیم، به نظرم خوب نیست. ما همینجوری نظام اقتصادی ما خیلی دشتی داره در حوزه‌های مختلف. حالا ما اگه بخوایم توی صدور مجوزها هم یه ذره اگه بخوایم شل بگیریم و یه ذره ضعیف عمل کنیم، مطمئنا از جاهای دیگه ای ما ضرباتشو میخوریم. این توی موضوع بحث صدور مجوزها بود که اگه صلاح میدونید به نظر ما بذارید و در مورد این موضوع هم توضیحاتی بدید. دو قسمت دوم بحث مدیریت اجایل یا همون مدیریت چابکی که ما این موضوع رو در اوایل انقلاب به صورت مدیریت انقلابی داشتیم، اما خب الان خیلی کم رنگ شده و بیشتر تمایل پیدا کردیم به کارهای مکانیزه و ورود در مسائل به صورت ساختاری. این ساختاری منافاتی نداره با مدیریت شابکیده. تو این حوزه اگه تمایل دارید و سلام میدونید مقداری برای ما صحبت کنید. مرسی بابت وقتی که اومده. سلام باشید.
ممنونم. خدمتتون عرض کنم که در خصوص بحث صدور مجوزها من باید اینو بگم که علارغم این که شماها به عنوان فعال بخش خصوصی و پارلمان در واقع بخش خصوصی این مطلب رو فرمودید، اما در صدور کارت‌های بازرگانی دقت و نظارت لازمی نشد جناب شعبانی عزیز. همین باعث شد که میلیون‌ها دلار توسط افراد در واقع ناشناس که اهلیت سنجی نشدند توسط افرادی که اصلا حضور فیزیکی یا وجود فیزیکی نداشتن در حقیقت از کشور هیکومل بشه. بنابراین ما میبینیم که این سیکل طولانی و این در واقع بروکراسی طولانی علاوه بر این که فعال بخش خصوصی را دل سرد میکنه، دقت لازم و نظارت لازم هم وجود نداشت. این خیلی دردآور بود. ببینید 42 مجوز فرض کنید که میخواد صادر بشه، 42 مجوز صادر بشه برای صدور یک پروانه کسب، برای صدور یک مجوز تولیدی، برای صدور فرض کنید که یک کارت بازرگانی. آیا همین کارت بازرگانی در این 42 مجوزی که صادر شد در فرایند صدور متوجه نشدن که بایستی اهمیت سنجی بشه؟ اینه که کیفیت اعمال قانون درست مد نظر من شما هم هست، نظارت قوی مد نظر من شما هم هست، اما نه اینقدر بایستی در واقع اینو ما طولانی کنیم که یک فعالی که اهلیت اینو داره و کننده کار هست دل سرد بشه، و نه اینقدر بایستی ما این شل بگیریم که در واقع با صدور بازرگانی که الان هم خود شما میدونید یک مسئله بسیار بحران شده، بخش عمده از این هیکومویی بیت المال هیکومویی میشه. اما من اعتقادم اینه که بایستی بر اساس یک کاربست و چارچوب و مدل قانونی که بر اون داری نظارت میکنیم این کارا انجام بشه. پیشنهاد شما هم حالا درست. بحث بعدیش فرمود بحث مدیریت چابک هستش یا بحث های مربوط به در واقع ترویج روحیه انقلابی. ببینید تحت هر شرایطی شماها به عنوان فعال بخش خصوصی، پارلمان بخش خصوصی، بایستی سکان این اقتصاد به دست بگیرید. بخش عمده ای از نهادهای تولیدی در بخش کشاورزی توسط خود دولت وارد شده و خود شما استظهار دارید به عنوان یکی از کارگزاران در بخش دولتی یا در پارلمان بخش خصوصی، دید که چیزی نزدیک به 300 هزار تن از اون ذرتی که آوردند به لحاظ بهداشتی و قرنطینی مشکل داشت. ارز کشور به صورت یارانه داده رفته. از اون ور ما در داخل نیاز تامین نشده، محصولات بابزرین هم رفته بالا قیمتش. چرا؟ همون بحث مدیریت چابک که شما میفرمایید دیگه. در صورتی که اگه ما یک بخش خصوصی که اهلیت سنجی شده و توان اینو داره اینو میآورد، در حقیقت اون اتفاقات هم نمیفته و بخش عمده از این ثروت کشور هم ضایع نمیشه. ما خدمت شما هستیم آقای دکتر.
سلام عرض کردم. سعید بهادر هستم، فعال اقتصاد کشاورزی از جنوب استان کرمان.
سلام استاد بهادر.
استاد عزیز، من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. من حقیقتا تو بحث کشاورزی میخواستم خدمت شما عرض کنم که جنوب استان کرمان سالانه نزدیک به 400 میلیون تن فقط محصولات کشاورزی داره، ولی یک ظلم بزرگی که توسط مسئولین به خصوص در دولت اصلاحات شده به این منطقه، اصلا یه نگاه ویژه به این منطقه نداشتن، اومدن تقسیم بندی سیاسی کردن و جنوب کرمان یعنی استان کرمان را به شمال و جنوب تقسیم کردن و اکثر کارخانجات صنعتی را در شمال استان زدن و مردم جنوب کرمان واقعا نزدیک به 50-60 درصدشون در فقر به سر میبره. با این همه نعمت خدادادی که تو بحث کشاورزی هسته، امسال هم همونطوری که مستحضرید نزدیک به فقط چندین میلیون تن الان محصول کشاورزی سیب زمینی و پیاز رو زمین مونده، اصلا اینا رو نمیخرن واقعا. از اون ور هم دولت جلوی صادرات را گرفته. واقعا من میخواستم که شماها تو بحث حکمرانی اقتصادی الحمدلله تدریس داره اینها، یعنی در مرکز کشور یه فکر عاجلی به حال این کشاورزان منطقه جنوب کرمان بکنن. واقعا الان سالهای سال هست که سیاست‌های غلط در مرکز استان و وزارت استان و وزارت کشاورزی واقعا این کشاورزان رو ناامید کرده. گفتم و صنایع تبدیلی هم اجازه سرمایه گذاری هم توی منطقه نمیده. حالا من نمیدونم این مشکل کار کجایه و مسئولین ما چرا واقعا جلوی صنایع تبدیلی را سرمایه گذاری توی بحث را توی منطقه جنوب کرمان گرفتن. من تشکر میکنم از شما.
خواهش کنم. خب بحثی که
فهمید اگه توضیح توی من زمینه بدیم من متشکر میشم. تشکر میکنم از شما.
سلامت باشین. ببین جناب آقای بهادر، بحثی که شما فرمودین خب نشون میده که سند آمایش سرزمین صرفا یک سند اسمیه که مجلد شده و در داخل وزارتخونه ها و دستگاه ها در داخل ویترین قرار داره، در صورتی که اگه هم سند آمایش سرزمین رو دوستان مدیران ارشد وزارتخونه ها مطالعه کنن، مزیت های اقتصادی و تولیدی تمام استان ها به تفکیک هر شهرستان بررسی شده، احصا شده و بایستی بر مبنای اون برنامه‌ریزی کنن، که اینو نشون میده ما در بخش کشاورزی اتفاقا جنوب استان کرمان یکی از پربارترین و همینطوری با استعدادترین مناطق کشاورزی کشور هستش، حالا چه در حوزه محصولات در واقع درختی چه در حوزه سیفی. بنابراین در بخش برنامه‌ریزی ما چه در حوزه کشاورزی چه در حوزه در واقع تجارت ضعیف برنامه‌ریزی شده. امیدوارم که در شرایط جدیدی که ایجاد خواهد شد در واقع مدیریت کلان کشور یعنی رئیس جمهور بتونه این نقیصه رو انشالله حل کنه. بحث صنایع تبدیلی که می‌فرمایید، ببینید صنایع تبدیلی بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد. حالا اتفاقا من اینو به عنوان یک مسئله یادداشت کردم و حتما با دوستانی که در حوزه کسب و کارها و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی هستن من صحبت خواهم کرد. اما اگر یک درخواستی باشه که در اون درخواست به طور شفاف بیان بشه که در چه حوزه هایی میتوانند صنایع تبدیلی ایجاد شود، این قطعا زودتر به نتیجه میرسه. ممنون میشم.
تشکر میکنم.
خواهش. شما هم خسته نباشین آقای دکتر. بسیار عالی. ممنون میشم از شما. با امید خدا. سپاسگزارم. انشاءالله آرزوی موفقیت دارم. شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ. خدا قوت بده. خسته نباشید. علی محمد صلی الله علیه و آله.